آیات قرآن کریم مثل دست نخورده و کاغذ پیچ نگه نداریم، از ذهن خود استفاده بکنیم، کتاب بخونیم، جدال حل بکنیم، یاد بگیریم و بازی فکری بکنیم و از حافظه خود و از ذهن خود استفاده بکنیم. به هر حال از راه مختلف میتونیم که به مغز کمک برسانیم تا اینکه در اختیار ما باشه و ما بتونیم به خوبی ازش استفاده بکنیم تا زندگی خوبی داشته باشیم.
خیلی عالی. واقعا زمانی که از مغز و تفکر خود استفاده نکنیم، دیگرها به جای ما تصمیم میگیره. مسئولیتش متوجه ما و عواقبشم هم. تشکر، مطلب خیلی خوب بود، به خصوص که مناسبت هم داشت.
سلامت باشی. ما خداحافظی میکنم. نصیر جان مجاب هست.
ولی کافسو به دامه داره، پر قوت. با شما شنونده های خوب. سپاس که همراه برنامه خودتان بودین و انشالله که کافسو به امروز سه شنبه هم مطلوب نظر شما بوده باشه. با بخش‌های مختلف که به شما تقدیم شد امروز از راهکارهایتان برای ترتیب و تنظیم در کار زندگی صحبت کردیم. صحبت‌های بسیار خوبی از شما شنیدیم، از شما خواندیم و از این بابت واقعا تشکر میکنیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا میاییم به سراغ شما خصوصی تر با این پرسش که آیا آدم مرتب و منظمی هستین؟ به خود مراجعه کنیم، یک کارنامه در خود در نظر بگیریم و به خود نمره بتیم، ببینیم که نمره نظم و ترتیب ما در کار زندگی چقدر است. ما پس جالبی خواهد شد. فردا در خدمت شما خواهد بودیم. تا آن زمان خداحافظ شما.
مقابله با ظلم یک فریضه است. مقابله با استکبار یک فریضه است. مبارزه ملت ایران با استکبار بوده است و بعد از این هم حتما خواهد. ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم. توصیفی که ما برای استعمار و استکبار میکنیم به ساق عتمش دولت آمریکاست که زیر نفوذ قدرتمندان مالی دنیاست.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
زمان قدر یاد زمانه زمانه این زمانه قدر یادم را نمیدانه در بساط خاطر یادم جز غم دنیا نمیمانه جز غم دنیا نمیمانه جز غم
اطفال نازنین سرزمین افغانستان منتظر شروع برنامه خودشان شاپرک هستم. این برنامه آماده پخش است. تقدیم این عزیزان میگردد با مدت 15 دقیقه. امیدوار هستیم از شنیدن برنامه خودشان لذت ببرند.
خدایی که همیشه در کنار ماست، خدایی که بنده هایش بسیار دوست داره. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه گل سلام تقدیم به شما گلهای زیبا و خوشرو. سلام دخترای ناز، سلام بچه های خوب، سلام کلانترای مهربان، سلام به هر کسی که امروز در برنامه شاپرک در کنار ماست. حال احوالتان چطور است؟ سالم و شاد و سرحال هستین؟ خدا را شکر. الهی که همیشه همین قسم باشین. لبتان پرخنده و دلتان شاد. خوش آمدین. برنامه شاپرک بر شماست. همه ما کوشش میکنیم که در این 15 دقیقه با هم بودن هم بر کل ما خوشتر شوه، هم چیزای نو یاد بگیریم. پس ما رو تنها نگذارین، ما بسیار دوستتان داریم قندلکا. راستی ما رو بدون پیامک نمونید. پیامک هایتان روان کنین که هم ما خوش شویم، هم شما سهم بگیرین در برنامه خودتان، هم که دور و بر شما چی گپا و چی خبرها هست. از کارای خوب و قشنگتان بر ما بگوین. این هم شماره ما 2039471714414. منتظر پیامک هایتان هستیم.
رادیو دریس، برنامه خودتان شاپرک.
راستی شما میدونین که چشم و چراغ خانه هستین؟ میدونین که روشنی خانه هستین؟ میدونین که گرمی و نور خانه از شماست؟
بله بله میدونم، کاملا مطمئن هستم.
بله؟ چی شد؟ کی بود؟ دوستای قندم شما هم شنیدین؟ بخیالم که یک نفر گفت بله بله میدونم، شاید در ذهنم اومده. خب بگذاریم. چی میگفتم؟ آها، میگفتم که شما چشم و چراغ هر خانه هستید. میفهمین یعنی چی؟ وقتی که روز خلاص میشه و شب از راه میرسه، خانه ها تاریک میشه. باز ما گروپ میزنیم که خانه روشن شوه. خانه که روشن شد، هر چیزی دیده میشه. بیخی خانه مقبول میشه.
شما هم دقیقا همو گروه هستید.
بله بله میفهمم، چقدر زیبیتی.
من مطمئن هستم که یک نفر گپ زد.
من خود نفر نیستم، اما من یک وسیله هستم.
کی اینجا هست؟ میشه که خودت نشان بدی؟
من اینجا هستم، اینه سایکو.
کدام طرف از سایکو ما؟ چپ یا راست؟
بالا.
چی بالا؟ خب اینجا که چیزی دیدن همیشه.
وی خدا، اکاز ما تعریفی کنی، باز ما بچش به تو نمیایم. برای پایی کتگی تو نمیبینی؟
نکنه که تو گروه پسی ها؟
بله دیگه، یک ساعت است که درباره ما توضیح میدی. میگی که من باعث روشنی خانه هستم، من باعث زیبایی خانه هستم. باز نمیدانی که من کی هستم؟
خب راستش من فقط مثال زدم. راستش بخوایی اطفال داخل خانه رو میگفتم که اونا رقم گروپ هستن، چراغ خانه هستن، نور و روشنی و شادی و زیبایی خانه از اونا هست.
به هر حال با یک وسیله بسیار مهم بستم خاله. اگر نمیخواستی اطفال بچی تشبیه کنی بگو دیگه.
خب میتونستم به خورشید تشبیه کنم، میشه؟
ولی خاله اوشت کجاست؟ خورشیده که نمیشه در خانه آورد، میشه؟
خب نه راستش نمیشه، درست میگی. حال خیر است، من به تو سلام میکنم گروپ جان و تشکر از خودت که چشم و چراغ خانه ای ما هستی.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
خب اگر خوش داری میتونی یک ذره نزدیکتر بیایی و همراه اطفال عزیز داخل خانه گپ بزنیم.
خب یک دقیقه صبر کنید که با عزی بالا تا شبو. البته خاله جان، شما باید بیایید به کمک، برای کمک کنید. اگر این خب از او بالا بفتم و جو
راست میگی،
از بین بیر نابود میشه.
بسیار خب دوستی عزیز، یک دقیقه صبر کنید که من گروپ جان کمک کنم که تا شبه.
که پولی شما شیستیم. خب از نزدیک به شما اطفال عزیز و دوست داشتنی، به شمایی که خوشداری رقم نباشین سلام میکنم، روزتان بخیر.
راستش گروپ جان، من اول که زرت شنیدم یک ذره ترسیدم، که خودم فکر کردم که کدام نفر حتما بدون اجازه اینجا آمدن. حالا که خودت دیدم خیلی خوش شدم. خوش آمدید.
شکر خاله جان، من میشه از او بانا گپای شما رو که کده اطفال میذارید بشنم.
چقدر عالی،
شما میشه برشا چیزای خوب خوب یاد میتیم. بیمارا که بیاین دماره کارای خوب خوب گپ میذارن.
بله.
کتاب جان که بیاین اطفال با آدم های مهم آشنا میکنن. وای خاله، زاغی جان که بیاین از اتفاقات خوب بگه. قصرم خوش دارم خاله جان، نمایشایتانم آلیست، خیلی جالب است. نخو خیلی خوش دارم.
چقدر جالب، معلوم شد که با دقت شنونده برنامه شاپرک هستی گروپ جان.
خاله جان و با دقت زیاد. من راستی هم که یکی از شنونده های همیشگی برنامه شاپرک هستم خاله. اما خاله گله دارم، دلک بود که یک دفعه درباره من شما گپ بزنیم.
گپ درباره خودت؟ خب گروپ جان حتما گپ زدیم، شاید خودت فکرت نبوده.
نی اگه گپ بزدیم من حتما صدای من بکشیدم و بیامدم پیشتان مثل همیالی، چون من گپ خیلی زیاد دارم. اما گوش شنوا خاله جان، کسی که مرا یک دفعه دعوت کنه.
الله چقدر گله کردی.
به این خانه زاغ بیایه، کتاب بیایه، کالای ناشوشته بیایه، جرابای پربوی گنده بیایه، اما من که نور بخش خانه ها هستم و که روشنایی بخش خانه ها هستم و اینجا هیچ سهمی ندارم. یک بار هیچ کس برای دوت نکد که بیایم اینجا بیشیرم. عالم خودم خواستم.
عزیزم گروب جان اگه گله نکده گه، درست است که زاقی و کتاب با دعوت ما میاین، اما خب دیگه وسیله ها که آمدن خودشان بر کمک گرفتن آمدن، یا مثل تو گله و شکایتی داشتن آمدن اینجا و گپ خود بر اطفال زدن.
خب خیمه هم آمدم که گله کنم خانه و یک راه کمک از شما بگیرم. میخوایم شما برای کمک کنیم.
گله کنی؟ از کی؟ از من؟
دی خاله از شما که گله ندارم، از بچه گله میکنم که باعث شد دوست بوسوزه از بین برم.
بوسوزه؟ چطور؟ چی شده مگم؟
خاله این بچه که دلم میخواید نامشه بگویم، اما میفهمم که شما با من یه جازه را نمیده.
آفرین.
یک عادت بسیار بد داره، مثلا وقتی که به اتاق میره یا دلباری میره یا از این اتاق به اتاق دیگه میره، گروپ روشن میکنه، اما وقتی میبرای از اتاق دیگه او را گل نمیکنه، گروپ روشن.
چقدر عادت بد.
بله خاله، این رفتار و این عادت بد او بچه علاوه بر این که اسراف حساب میشه، باعث میشه که رفیقای ما هم تا یکی یکی بسوزم. من از این اتفاق بسیار جگر خونستم.
حق داری؟
کده خود فکر کردم که باید یک راه پیدا کنم و دیگه اجازه ندم که این بچه باعث اذیت و آزار و عمر کوتاه رفیقایم شوه.
حق داشتی گروب جان، حق داشتی که جگر خون و ناراحت باشی. به هر حال زیاد روشن ماندن گروب یا مدام روشن و خاموش کردنش از عمر گروب کم میکنه دیگه، و من واقعا به تو حق میتونم که اینجا بیایی و گپ بزنی و گله کنی.
تشکر خاله جان که شما برام میفهمین.
آلی میشه بگویی که چی قسم قدر برقه بدانن اولادا؟
برقای اضافی رو در خانه گل کنین، اگه تلویزیون سعی نمی کنین حتما گل کنین. دیگه خاله جان در ساعته که برش میگن اوج مصرف، از اتو، از ماشین کالاشویی و وسایل برقی پر مصرف سعی کنین کمترین استفاده رو بکنین.
بسیار خوب گروب جان، حتما حتما دوستای شاپرکی این نکات رعایت میکنن و او بچه نازنین هم که عادت به گل کردن گروب نداره، از این بعد قطعا بیشتر فکر خودم میگیره.
وای خاله جان تشکر که به گوششان رساندین گپای من.
البته تشکر از خودت که آمدی گپا رو زدی و به گوش اطفال رساندی.
من دیگه بیخی بانده شدم، برم یکم خواه کنم که بازشم باید روشن باشم و کار کنم. بابان خدا خاله جان
برای به خدا عزیزم. بله حتما اناله
بچه های عزیزم، امروز داریم یه مهمون، معرفی میکنم بابا برقی ایشون.
باشو برقی
ایشون. متشکرم بچه ها.
پس با اجازه شما من میرم و امیدوارم بچه ها به دقت به حرف های شما گوش بدن. اینطور نیست بچه ها؟
اسمم بابا برقیه، میدونید کارم چیه، دلم میخواد همه جا که با کمک شما مصرف برق کم بشه، تا برقمون قطع نشه. مصرف برق کم بشه،
تا برقمون قطع نشه.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش، هرگز نشه فراموش
لامپ اضافی خاموش،
هاچی نشه فراموش
لامپ اضافی خاموش.
خب نازنینای خاله، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. روزتان بخیر، با امان خدا.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند سلامتی یک نعمتی است نهان و مخفی، زمانی که در دسترس باشد به یاد انسان نیست، همین که از دست رفت آن را به یاد می‌آورد. خدا کند که شما عزیزان همیشه جور و صحتمند باشین، به قول معروف به دور از دوا و دکتر. همراه می‌شویم با برنامه ضربان و مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام خداوند لطیف و رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروزم مجدداً در خدمت دکتر معالج کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی سرطانهای زنانه هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل که در مورد روش‌های غیربالگری و اسکرینینگ یا بیماریابی برای سرطان‌های دهانه رحم یا سرویکس در خانم‌ها صحبت کردند و روش‌های مراقبتی و وقایوی را ذکر کردند، اهمیت رعایت مسائل بهداشتی و صحی را تاکید داشتند، بحث با هم داشته باشیم. در جلسه قبل در مورد اهمیت و ضرورت واکسینیشن برای آلودگی ویروس زمینه‌ساز سرطان دهانه رحم در زنها یعنی ویروس پاپیلومای انسانی مفصل صحبت شد. راجع به اهمیت و ضرورت تست پاپیسمیر در خانم‌ها صحبت شد که باید از سن 21 سالگی این تست‌ها را انجام بدن. امروز عزیزان شنونده در مورد سایر کانسرها و سرطان‌های نسبتاً شایع در میان زنان با خانم دکتر امین مقدم صحبت می‌کنیم. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farsi.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
خب خانم دکتر امین مقدم، سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه شما در جلسه قبل گفتین که از جمله سرطان‌های شایع در زنان و خانم‌ها کانسرهای تخمدان هاست که البته ما قبلا در این رابطه صحبت داشتیم، اما اگر در این جلسه هم یک مقدار صحبت بکنین که اصولا عوامل خطر این سرطان تخمدان چی چیزهایی است، ممنون میشیم.
بله، سرطان تخمدان نوع شایعش سرطانیه که از اپیتلیوم پوشاننده تخمدان منشأ میگیره و در سن بالا دیده میشه. یه نوعش که از سلولهای زایای تخمدان منشأ میگیره در سنین پایین بین 10-20-30 سالگی دیده میشه. اما از فاکتورهای خطر سرطانهای اپیتلیال غیر از سن که معمولاً بعد از یائسگی هست کسانی که تخمک گذاری های متعدد دارن، یعنی در سن خیلی پایین عادت ماهیانه شون شروع شده و در سن خیلی دیرتر یائسه میشن، توشون بیشتر دیده میشه، فاصله باروری زیاد میشه، تو اینها شیوع بیشتری داره. در بعضی نژادها بیشتر دیده میشه سرطان تخمدان. در کسانی که یک زمینه خانوادگی از دیگر سرطان‌ها وجود داشته باشه، مثل سرطان پستان یا سرطان رحم یا سرطان روده بزرگ، میتونیم این نوع سرطان تخمدان رو که نوع اپیتلیالش هست بیشتر دیده بشه. یک خیلی موارد به صورت تکگیر سرطان تخمدان دیده میشه، ولی در کسانی که در خانوادهشون شواهدی از سرطان‌های دیگر مانند پستان یا رحم یا روده بزرگ دیده میشه، باید یک مشاوره ژنتیک انجام بشه، باید در اون خانواده ژن معیوبش وجود داشته باشه.
پس اینها به عنوان فاکتورهای خطر یا ریسک فاکتورها در سرطان یا کانسر تخمدان در زنان شناخته میشن. بسیار خوب. حالا خانم دکتر، ما برای سرطان دهانه رحم زنان روش ساده و در دسترس و تقریبا ارزان تست پاپیسمیر برای بیماریابی و قلبیل کردن داریم و همینطور در رابطه با تغییرات و مشکلات در پستان و سینه زنان. آیا برای تشخیص و شناسایی زودرس و زودتر از موقع سرطان‌های تخمدان هم در افراد عادی و در افراد پرخطر روش و تست ساده و ارزان پیشنهاد شده؟
روش غربالگری برای سرطان تخمدان پیشنهاد نشده در جمعیت معمولی. علتش اینه که خب ما باید یا سونوگرافی ترانسواژینال رو به عنوان غربالگری بپذیریم که دقتش برای تعیین کردن توده تخمدان خیلی زیاده، و همچنین از یک آزمایش خون به عنوان کانسر آنتیژن 125 CA125 و یا ترکیب این دوتا. ولی طبق مطالعاتی که انجام شده دیدن که استفاده از این دو روش غربالگری منجر به این شده که تعداد زیادی جراحی انجام بشه برای خانم هایی که حالا یک توده ای تو تخمدانشون تو سونوگرافی گزارش شده و جراحی ها انجام شده و دیدن که اون توده ها بدخیم نبودن. بنابراین از لحاظ همون هزینه اثر بخشی کاست افکتیو نبوده. ولی توصیه ما به جمعیت های در معرض خطر، حالا کسانی که یک جهش ژنی درشون اثبات شده هست، خب ما بعضی از افراد رو توصیه میکنیم برن مشاوره ژنتیک انجام بدن. کسانی که در درجات اول درجه دومشون دو تا سرطان پستان دارن، سرطان پستان و تخمدان دارن، یک کرایتریایی وجود داره، اون وقت در اون فرد خانوادهشون اونی که مبتلا هست اون ژن مبتلا رو، ژن معیوب رو پیدا می کنند و در فرد سالم دنبال اون ژن می گردن که اگه وجود داشت تو این افراد توصیه هست که غربالگری انجام بشه. اگه مثلا در یک مادری در خانم سن حدوداً 45-50 دچار این سرطان تخمدان شد و اون ژن معیوب درش پیدا شد، طبق مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش ژنتیک توصیه میشه در افراد نزدیکش، دخترش 5 سال پایین تر، این سونوگرافی ترانسواژینال و یا انجام این آزمایش خون انجام بشه. تو اون میتونه اون وقت اثر بخش باشه که در مرحله پایین تر بیماریش تشخیص داده بشه.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از سوالات شایعی است که آیا کیست ها یا سیست های متعدد و مکرر در تخمدان های زنان، که می دانیم اغلب کیست های مکرر و متعدد ممکنه در سونوگرافی و بررسی ها گزارش شوه، اینمی کیست های متعدد می تانه زمینه ساز و باعث سرطان و کانسر تخمدان شون؟
کیست خوب یکی توده خوشخیم تخمدان هست و تخمدان یه عضو فعال هست، میتونه کیست بسازه. کیست ساده تبدیل به سرطان نمیشه.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
صدای سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از جمله مواردی که ما بهش نیاز داریم، موادی مثل منیزیم و زینک و کلسیم هستش. مکمل‌هایی وجود دارند در داروخانه که این مواد رو با همدیگه دارند، یعنی هم کلسیم دارن، هم زینک دارن، هم منیزیم دارن. اگر شما به هر سه این مواد با هم نیاز دارید، به راحتی میتونید از این نوع مکمل‌ها استفاده کنید که در واقع باعث بشه که همزمان هر سه اونها رو به دست بیارید. اما اگر فقط به یکی از اونها احتیاج دارید، از فرم ترکیبیش استفاده نکنید. هر یک از اینها به تنهایی در دسترس هستند. شما هم میتونید منیزیم رو که به صورت ساشه های دایرکت تهیه شدن استفاده بکنید که در واقع به راحتی مستقیما روی زبان ریخته میشن و از سطح زبان جذب میشن. اگر بهتون توصیه شده فقط از منیزیم استفاده بکنید، میتونید از این ساشه ها استفاده کنید. روی رو ما برای بسیاری موارد در بدنمون نیاز داریم، هم برای سلامت استخوان ها، هم برای رشد، هم برای سلامت ناخن و مو به زینک احتیاج داریم. ولی یادمون باشه که مصرف بی‌رویه روی هم میتونه مسمومیت فلزی در بدن ما ایجاد بکنه. پس اول میزان نیازمون رو مشخص بکنیم و بعد اگر اون رو از طریق غذاهای معمول دریافت نمی‌کنیم، از مکمل‌های روی استفاده کنیم. مکمل‌های روی هم انواع مختلف دارن. ما مکمل‌های روی رو به شکل کاملا ساده داریم، یعنی فقط حاوی سولفات روی هستند، یا اینکه روی رو به همراه بقیه موادی که ممکن هست در بدن ما نیاز باشه. در این موارد ممکن هستش که شما کلمه پلاس رو همراه روی بشنوید. بعضن هم روی رو با ویتامین C همراه میکنن تا جذب اون رو بالا ببرن. اما روی رو شما میتونید با مصرف تخم مرغ، آجیل، غذاهای دریایی، جگر و گوشت قرمز هم به دست بیارید. اگر با تمام اینها روی شما تأمین نشده و شما نیاز دارید از مکمل استفاده کنید، حتما با داروساز در داروخانه مشورت کنید، مواد غذایی خودتون رو براش بشمرید تا او برای شما تعیین کنه که به کدام میزان از روی و کدام نوع رویی که به صورت مکمل تهیه شده نیاز دارید. روی از جمله موادی هست که در بسیاری از مکمل‌ها وجود داره و ممکن هستش که شما با نام‌های مختلفی که مکمل تهیه کردین در چند مکمل دارین از روی استفاده میکنین. حتما مواد تشکیل دهنده مکمل رو که مصرف میکنید بخونید و میزان روی موجود در اونها رو با همدیگه جمع بزنید تا از مصرف بیش از اندازه روی در واقع پیشگیری بکنید.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص و جراح امراض نسایی ولادی و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی سرطانهای زنانه، در مورد سرطان و کانسر تخمدانها در زنان صحبت کردند. در مورد انواع این سرطان و همینطور روشهای بررسی و بیماریابی، همینطور تأکید شد که کیست‌های ساده تخمدان باعث سرطان در تخمدان‌ها نمیشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در مورد سرطان‌های تخمدان‌ها به طور کلی صحبت شد راجع به غربالگری و تست‌های تشخیصی. در این قسمت اگر یک توضیحاتی در مورد سرطان رحم، به خصوص لایه داخلی رحم یا اندومتر، اگر بفرمایین که شیوعش چقدر است، علائم و نشانه ها و راه‌های غربالگری و بیماریابی و تشخیصش چه چیزهایی است، ممنون میشیم.
خوشبختانه چون اندومتر به بیرون راه داره، با خونریزی خیلی راحت علامت میده و حالا خیلی از بیماران از ما میپرسن سرطان ما خوشخیمه یا نه. اندومتر جزء سرطان هایی هست که چون در مرحله پایینی تشخیص داده میشه،
خیلی راحت هم قابل درمان هست، برخلاف سرطان تخمدان که یه خانم ممکنه مدت‌ها درد شکم داشته باشه، نفخ شکم داشته باشه، حتی به چندین بار به متخصصین داخلی گوارش مراجعه میکنه، اندوسکوپی میشه، کولونوسکوپی میشه و دقتی به علائمش نمیشه. معمولاً چون سرطان اندومتر خونریزی غیر طبیعی میده، زود متوجه میشن و با یه نمونه برداری ساده از لایه داخلی رحم که یا به صورت سرپایی یا در اتاق عمل با جراحی نمونه برداری انجام میشه تشخیص داده میشه. در خانم هایی که یه مقدار وزنشون زیاده، چاق هستن، بیشتر دیده میشه. یکی از توصیه هایی که وجود داره اینه که حتما کاهش وزن داشته باشن. در مورد خب سرطان دهانه رحم، تقویت سیستم ایمنی با استفاده از میوه و سبزی کافی خیلی توصیه میشه. ورزش به عنوان یکی از راه های پیشگیری هست در این سرطان ها، هم در اندومتر و هم در سرطان تخمدان.
بله،
سرطان اندومتر میتونه یک زمینه فامیلی هم داشته باشه و در کسانی که دچار سرطان پستان هستند و قرص تاموکسیفن مصرف میکنند، با کوچکترین علامت ترشح یا خونریزی باید مراجعه داشته باشند و اون نمونه برداری از لایه داخلی رحم درشون انجام بشه. در مورد غربالگریش فرمودین، خب غربالگریش میشه نمونه برداری از لایه داخلی رحم یا بیوپسی اندومتر، ولی مثل سرطان تخمدان دیدن که فایده اثر بخشیش یا کاست بنفیتش بازم زیاد نیست، چون علامت میده، با علامتش تشخیص داده میشه و در همون مرحله که آدم میخواد در بدون علامتی تشخیصش بده فرق زیادی در پیشاگهیش نداره. اینه که فقط در بعضی از افراد خاص توصیه به غربالگری میشه برای سرطان اندومتر.
بله،
یکی کسانی که یک سابقه فامیلی قوی از سرطانهای ارثی که معمولاً با سرطان کلون از نوع غیر پولیپویدش همراه هست و به نام سرطان HNPPC یا سندروم لینچ معروف هست، کسی که میدونه دچار این نوع ارثی سرطان در خانوادش هست، اونا نمونه برداری اندومتر برای اینکه زودتر سرطان اندومترشون تشخیص داده بشه معمولاً 5 تا 10 سال زودتر از فردی که در خانواده دچار این بیماری هست انجام میشه. و دوم، در یه سری از افراد دیگه هم این غربالگری توصیه میشه، چون خانم ها خیلی علاقمندن بعد از اینکه به سن یائسگی رسیدند، خب میگن هورمون استفاده بکنیم دچار پیری نشیم. حالا خلقت طوریه که خانم بایستی در یک زمانی، همونطوری که یک دختر خانم به سن بلوغ میرسه، یه زمانی هم خب یه خانم بایستی قاعدگیش قطع بشه دیگه. این هورمون های تخمدان بایستی فعالیتش کم بشه، تخمدان، و دیگه این هورمون ها وجود نداشته باشن. حالا خانومی که اصرار داره که هورمون استفاده بکنه بعد از سن 50-51 سال، سنی که یائسه شده و رحم هنوز داره، باید هم هورمون استروژن و هم هورمون پروژسترون رو مصرف بکنه. اگه استروژن به تنهایی مصرف میکنه، تو اینها هم توصیه به غربالگری با نمونه برداری اندومتر برای اینکه ببینن دچار سرطان رحم میشه یا نه توصیه میشه. وگرنه غیر از این دو گروهی که اسم بردم، غربالگری برای سرطان اندومتر اثر بخشی تو مطالعات نداشته.
بله، ممنون از توضیحات مفید شما خانم دکتر. فقط خانمای گرامی توجه داشته باشند که مصرف و استعمال هورمون ها چی در دوره قابلیت حاملگی و باروری و بلوغ، چی در دوره یائسگی و خشک شدن، حتما و حتما باید با نظر دکتر معالج متخصص زنان باشه و از پیش خود و سر خود نباید از هورمون ها استفاده کرد، چون هر کدام از این هورمون ها موارد و شرایط خاص مصرف خودشان داره. خانم دکتر امین مقدم، در این قسمت از برنامه اگر در مورد علامت ها و نشانه های این سرطان ها و مشکلات صحبت بکنین بسیار ممنون میشیم، چون خانم ها مردم باید علامت ها و نشانه ها را بشناسن که اگر دیدن جدن و سریعا اقدام بکنن، با دکتر معالج زنان مراجعه بکنن، با دکتر نسای ولادی مراجعه کنن و تأخیر پیش نیاید. راجع به اقدامات سکرینینگ و غیربالگری صحبت شد، اما راجع به علائم و نشانه ها شما صحبت بکنین که عزیزان شنونده اطلاعات کافی داشته باشن.
بله، خب خونریزی های غیر طبیعی مد نظر ما همیشه هست. خانمی که مب سرطان دهانه رحم دو تا پیک سنی داره، یکی 35 تا 39 ساله، یکی هم 60 تا 64 ساله. سرطان تخمدان اپیتلیال هم معمولا در خانم های یائسه دیده میشن. سرطان آندومتر هم یه سرطانیه که در خانم های یائسه دیده میشه. اما همینجا بگم الان ما شیوع تخمدان های پولیکیستیک خیلی زیاد داریم، سندروم تخمدان های پولیکیستیک در خانم های جوانی که چاق هستن، ورزش ندارن، یک زندگی دارن که میگیم ساکن هست و هر چقدر چاقیشون بیشتر بشه اختلال قاعدگیشون بیشتر هست، ممکنه در طی سال یک بار دو بار بیشتر قاعده نشن، و خانمی که حداقل پنج بار در سال قاعده نشه، یا حتی یه دختر خانم ما انتظار داریم دیگه حداقل نه بار در سال عادت ماهانه بشه، و اگر این زمان قاعدگیاشون به کمتر از پنج بار برسه در ریسک سرطان آندومتر قرار میگیرن. پس اختلالات قاعدگی نمیخوایم بترسونیم که دچار این سرطان هستن، بیشتر به چیزهای خشکین مثل اختلالات هورمونی میکنیم، ولی اختلالات قاعدگی، خونریزی های غیر طبیعی، خونریزی بعد از نزدیکی، خونریزی بعد از یائسگی، ترشحات غیر طبیعی که به درمانهای معمول جواب نمیدن میتونه از علائم سرطان دهانه رحم و یا زایعات پیشبدقیمش باشه. در مورد سرطان تخمدان دردهای شکم، یه خانمی ممکنه یک تومور تخمدان بزرگ داره به خاطر بزرگی شکم مراجعه میکنه، یا این تومور به مثانه داره فشار میاره، دفعات ادرارش دچار اشکال میشه، یا همینطور دفعات دفع مدفوعش، یعنی به معمول دفعات ادرار و مدفوعش هم یه خانم دقت بکنه. و سرطان آندومتر هم که معمولا گفتیم علامتش خونریزی هست و با ممکنه ترشح هم داشته باشه.
خانم دکتر، آیا سرطان های لوله های رحمی هم داریم؟ همون لوله هایی که تخمدان ها را به رحم وصل میکنن؟
بله، سرطان لوله های رحم هم داریم که در معمولش اینه که یه خانمی که یائسه هست با ترشحات فراوان مراجعه میکنه، یه توده در معاینه قابل لمس هست و در سونوگرافی هم میتونه تایید بشه، مدیریتش مثل سرطان تخمدان.
خانم دکتر امین مقدم، چون بحث نقش ویروس HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی در ایجاد سرطان دهانه رحم زنان مشخص شده، اینجا بحث زیگیل های تناسلی یا وارتس یا به اصطلاح ما زخها یا ناشک های پوستی در ناحیه تناسلی که خب منشأ وایرال و ویروسی دارن پیش میاد. در این زمینه هم یک معلومات مختصر بتین که آیا داشتن زایعات زیگیل یا وارت یا زخها و ناشک های پوستی در ناحیه تناسلی هم باعث سرطان دهانه رحم یا دستگاه تناسلی میشه یا نی؟
بله، ویروس هایی که عامل ایجاد زیگیل تناسلی هستن میگیم کم خطر یا لو ریسک، اون اصلا هم سرطان دهانه رحم ایجاد نمی کنه. اون انواع پرخطرش اگر بیشتر از 2 سال بمونه، به خصوص در افرادی که سیستم ایمنی ضعیف به دلیل مصرف داروهای شیمی درمانی در پیوند کلیه شدن، دارن دارو مصرف میکنن، مبتلا به HIV هستن، تعداد بسیار کمی ممکنه این حالت ایجاد بشه.
ممنون، تشکر. و بالاخره در پایان میخوایم بپرسیم خانم دکتر، اگرچه شما تاکید داشتین بر اهمیت و ضرورت تست پاپ اسمیر برای خانم ها، آیا انجام این تست واقعاً در کم کردن خطر سرطان و کانسر شایع دهانه رحم یا سرویکس در زنها نقش داره یا نه؟
بله، این باور کاملا درست هست. از سال 1950 که پاپ اسمیر جزء برنامه های غربالگری سرطان دهانه رحم، پاپ اسمیر غربالگری برای سرطان آندومتر یا تخمدان نیست، برای سرطان دهانه رحم هست استفاده میشه، واضحاً مرگ و میر ناشی از سرطان دهانه رحم کاهش پیدا کرده است، چون باعث میشه در مراحل پایینی ما پایین‌تر بیماری رو تشخیص بدیم و درمان مناسبش رو انجام.
خانم دکتر بسیار تشکر از توضیحات بسیار مفید شما که مورد استفاده و توجه شنوندگان عزیز ما مخصوصا خانم های عزیز قرار گرفته باشد. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم سپاس بابت همراهیشان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
تأثیر داروها بر کلیه ها. مهمترین داروهایی که در تخریب کلیه با هر سه مکانیزم عمل می کنند داروهای مسکن هستند که به صورت روزمره استفاده می شود و تصور می شود هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. از این مسکن ها می توان به دیکلوفناک، ایبوپروفن، ایندومتاسین و استامینوفن اشاره کرد. واقعیت این است که مصرف قرص های مسکن را به حد اقل رساند و تنها در زمانی که واقعاً درد غیر قابل تحمل شد از آن استفاده کرد. مسکن‌های حاوی استامینوفن یعنی قرص‌های سرماخوردگی، استامینوفن کدئین و ساده می‌تواند باعث آسیب جدی کبدی شود. حتی دوزهای کم این مسکن هم می‌تواند باعث آسیب کبدی شود. اگر سابقه مشکل کبدی دارید، حتماً به پزشکتان این مسئله را اطلاع دهید تا از این نوع مسکن‌ها برای شما استفاده نکند. در ضمن، هرگز سرخود از این گونه داروها استفاده نکنید. دفع استامینوفن از راه کبد است، اما دفع مسکن‌هایی مثل ایبوپروفن، ناپروکسین و بسیاری از مسکن‌های دیگر از راه ادرار و توسط کلیه هاست. در موارد معدودی این مسکن‌ها می‌توانند باعث آسیب ناگهانی یا تدریجی به کلیه‌ها و کاهش عملکرد آنها شوند. اگر مبتلا به دیابت، افزایش فشار خون یا مشکلات کلیوی هستید، حتماً باید برای مصرف این گونه مسکن‌ها با پزشک مشورت کنید. خانواده داروهای موسوم به داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، عامل آسپرین، ایبوپروفن، ناپروکسین و غیره هستند می‌توانند باعث صدمه سلول‌های محافظ جدار معده و دوازدهه شوند و در نتیجه امکان بروز زخم‌های گوارشی و خونریزی‌های گوارشی را بیشتر کنند. گل دارویی استروئیدها یا کورتون‌ها که نه به عنوان مسکن ولی به عنوان داروی ضد التهابی در اغلب بیماری‌های روماتیسمی و دیگر بیماری‌ها به کار می‌روند نیز از علل دیگر آسیب دارویی در بعضی از افراد است.
خب شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
صدای کتاب
عنوان برنامه بعدی ماست. 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که کتابی هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب مدیر مدرسه، یکی از رمان‌های جلال آل احمد، نویسنده معاصر ایرانی. لطفاً با ما همراه باشید. از در که وارد شدم سیگارم دستم بود و زورم آمد سلام کنم. همین طوری دنگم گرفته بود خود باشم. فرهنگ که اجازه نشستن داد، نگاهش لحظه‌ای روی دستم مکس کرد و بعد چیزی را که می نوشت تمام کرد و می خواست متوجه من بشود که رونویس حکم را روی میزش گذاشته بودم. حرفی نزدیم. رونویس را با کاغذهای زمیمه‌اش زیر رو کرد و بعد قبقب انداخت و آرام و مثلا خالی از عصبانیت گفت: جا نداریم آقا، این که نمیشه. هر روز یک حکم میدند دست یکی و میفرستنش سراغ من. دیروز به آقای مدیر کل حوصله این اباطیل را نداشتم. حرفش را بریدم که ممکنه خواهش کنم زیر همین ورقه مرقوم بفرمایید، و سیگارم را توی زیر سیگاری براق روی میزش تکاندم. روی میز پاک و مرتب بود، درست مثل اتاق مهمانخانه تازه عروسها. هر چیز به جای خود و نه یک ذره گرد. فقط خاکستر سیگار من زیادی بود. قلم را برداشت و زیر حکم چیزی نوشت و امضا کرد و من از در آمده بودم بیرون. خلاص، تحمل این یکی را نداشتم با اداهایش. پیدا بود که تازه رئیس شده. زورکی قبقب می انداخت و حرفش را آهسته توی چشم آدم می زد. انگار برای شنیدنش گوش لازم نیست. 150 تومان در کارگزینی کل مایه گذاشته بودم تا این حکم را به امضا رسانده بودم. توصیه هم برده بودم و تازه 2 ماه هم دویده بودم. مولای درزش نمی رفت. می دانستم که او چه بپذیرد چه نپذیرد کار تمام است. هم می دانست. حتما هم دستگیرش شد که با این نکنالی که کرد خودش را کنفت کرده، ولی کاری بود و شده بود. در کارگزینی کل سفارش کرده بودند که برای خالی نبودن عریضه رونویس حکم را به رویت رئیس فرهنگ هم برسانم، که تازه این طور شد. وگرنه بالای حکم کارگزینی کل چه کسی میتوانست حرفی بزند؟ یک وزارتخانه بود و یک کارگزینی. شوخی که نبود. ته دلم قرص‌تر از اینها بود که محتاج به این استدلال ها باشم. اما به نظرم همه تقصیرها از این زیر سیگاری لعنتی بود که با خیال خودم خواسته بودم خرجش را از محل اضافه حقوق شغل جدید در بیا